جایگاه اجتماعی و شغل آدم ها مربوط نیست، فقط به دل آدم هست. من نبودم، امام حسین بوده، من نخواهم بود و نیستم، امام حسین همچنان هست. اصلا بایکوت کی میتونه همچی کار بکنه؟ چه همچی قدرتی داره؟ اینا به عقیده من تیترهای جورنالیستیه. هیچ کسی نمیتونه اصلا این همچی چیزی رو بگه و ادعا کنه. امام حسین هیچکی نمیتونه از چیه بگیره. یعنی شما باید بیای اینجا از نزدیک ببینی. وقتی که شما مردم رو میبینی، یا خانواده بچه کوچیکش، زن و مرد اومدن اینجا، راه سختیه، هوا گرمه، مسافت زیاده، از خیلی باید پیاده رو، ولی هیچ کی گله نمیکنه. همه عشق و یک هدف بزرگ تو ذهنشونه. و اینکه تو عزای امام حسین شرکت دارم، اینجا نگاه میکنی ظاهرهای امام حسین، چه ایرانی چه عزیزانی که در عراق هستن، خادم امام حسینن، دارن خدمت میکنن به ظاهر امام حسین. خیلی از این آدما در حد توانشون، یا آقا اجازه بده من آب بریزم دست و صورت تو بشوری، یه چیزی تو خونه داره آورده، میگه آقا شما ظاهر امام حسینی، اگه تشنه، آقا اگه احتیاج به استحمام داری بیا خونه من، استراحت داری بیا خونه من. همش به عشق امام حسین دیگه، نه بحث تظاهره، نه بحث اینه که بگه آقا من یا تافته جدا بافته هستم. میگه چون میگه حالا هوا این یه چیز دلیه، یعنی هر کسی حال هوای شخصی خودشو داره. من میبینم یه آدمی که اومده بین الحرمین، اون کنار اونجا گرفته خوابیده هستن، یعنی اصلا این آدمه اومده فقط به عشق امام حسین، به هیچی فکر نکرده و داره حال میکنه، حالش خوبه دیگه. یعنی به عبارت ساده تر، حال دلش خوبه و این حال خوبو اونایی که اومدن میدونن چیه، اونایی که بهش اعتقاد دارن میدونن چیه. اصراری هم نیستش که کسی حال منو یا حال امثال منو بفهمه. با من حالم خوبه و با این حال خوبی هم که دارم خدا رو شکر میکنم که اول که خدا توان به من داده بتونم به این سفر میام، بازم بتونم میام، و اینکه این همه عشق و علاقه رو که اینجا میبینم، به جرئت میتونم بگم که این معجزه حسینه. هیچ کسی نمیتونه این همه آدم عاشق رو یه جا جمع کنه که همه یه هدف مشترک کنه. همه کسایی که ظاهر امام حسین هن اومدن زیارت حرم مطهر امام حسین، خیلی حرفا دارن. یکی حاجت داره، یکی برای کسی دیگه حاجت داره، یکی اومده که برای آینده، برای زندگی مشترکش از امام حسین کمک بگیره، یکی اومده برای شفای بیمارش از امام حسین کمک بگیره، یکی اومده اصلا با امام حسین همینجوری عشق کنه، بشینه روبروی آقا حرف بزنه باش. اینی که تو نمیتونی یه جمله، یه کلید واژه پیدا کنی و این کلید واژه ها میجوشه برای هر آدمی به فراخور حالش، فرهنگش، قومیتش، احساسش میجوشه. و اینکه حالا منم حتما برای خودم دارم که 100% شخصیه، روبروی زری که بایستم با خود آقا صحبت میکنم حالش میکنم.
صدای حسین رفیعی بود.
بله آقای رفیعی عزیز، که بازم خدمتشون سلام عرض میکنم. من این نکته کوتاه فقط میخواستم بگم، چند وقت پیش در تلویزیون برنامه دیدم آقای رفیعی با حضور مردم در منطقه ابراهیم آباد عراق که زادگاه حسین آقای رفیعی هم بود، ایشون داشت صحبت میکرد و درباره حالا اون روستای زادگاه پدریشون و امامزادهی که در اون منطقه بود، در منطقه ابراهیم آباد، روستایی که با 1500 نفر جمعیت 73 شهید رو تقدیم انقلاب کرده بود، و با چه عشقی داشت میگفت در مورد امامزاده شاهزاده حسین اگر اشتباه نکنم در منطقه ابراهیم آباد. من یاد اون افتادم که چقدر آقای رفیعی به این تعلقات دینی و سنتی خودش پایبند است، بدون هیچ ادایی، بدون هیچ نکته‌ای که بخواد خدای نکرده بوی ریا ازش بیاد. انشاءالله که زنده باشن. و جمع زیادی از هنرمندان ما، حالا نقد کردیم به این که تعداد زیادی از دوستان هنرمند ما در این حوزه فعال هستن، حالا در ادامه باز هم در این مورد صحبت خواهیم کرد.
حتما. خیلی متشکرم. دیروز با یک کارشناس عزیز در حوزه رسانه صحبت کردیم، جناب آقای مهندس محسن همتی نژاد. بله. وعده کردیم که در این برنامه این گفتگو رو ادامه میدیم. جناب آقای همتی نژاد، سلام و درود بر شما، خوش آمدید به رادیو ایران.
من سلام عرض میکنم خدمت شما، شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران، جناب آقای حسینی.
سلام عرض میکنم خدمت شما.
خیلی متشکر. پیشتر اجازه بدین که من قبل از اینکه به ادامه بحثمون با شما آقای همتی نژاد برسیم، یکی از دوستان پیامکی فرستادن، سلام کردن، گفتن چند ساله که پیاده روی اربعین با این جمعیت انجام میشه از کشورهای مختلف. مرتضی جان فکر می‌کنم 15 16 سال این سابقه به این
بله، یک سوال آقای متنی جان پشت خط هستن شاید بتونن ما رو کمک بکنن حتما. یه سابقه قدیمی داره، یعنی چند قرن از بعد از شهادت امام حسین حالا رگ‌هایش آغاز شده اون سفر جابر بن عبدالله انصاری و بعد توسط علمای حوزه نجف آیت الله شاهرودی تا زمانی که حالا حزب بس روی کار میاد
اولین کسی بوده که رفته
بله بله جابر. سردمدار احیای این حرکت بودند تا زمانی که حزب بس روی کار میاد حدود 50 سال قبلی و ممنوع میشه. در دوران صدام کاملا ممنوع بوده و اون اتفاقاتی که در طریق العلماء میفته، مسیری که با سختی فراوان میرفتن علما و در نهایت در سال 82 مجددا احیا میشه که دیروز صحبت کردیم در موردش که چه شور و اشتیاقی نزد مردم عراق بوده. اما این اتفاقاتی که در این سالها داره میفته و این حرکت میلیونی، شاید بتونیم بگیم مثلا 15 16 ساله که داره اتفاق میفته و مردم کشور ما هم درگیر شدن و خیلی استقبال کردن از این زیارت پیاده روی.
22 میلیون نفر بله، حالا بله، یکی بله، از دوستان نوشته بله، بود امروز
این آیینی که ما الان داریم 20 میلیونی میبینیم شاید حالا مثلا 15 سال 10 12 سال هستی خدمت داره.
آقای همتی نژاد بفرمایید.
اعظم بزرگ شما که حالا جناب آقای حسینی اشاره درستی کردن،
زنده باشید.
و اینکه به هر حال بعد از اینکه رژیم بس سقوط کرد، این شکوه عظمتش اولین سالش همون چند روز بعد از این بود که برحال صدام سقوط کرد و مردم عزادار و شیعیان حرکت کردن به سوی کربلا که بچه های رسانه‌ای هم حالا دوز اشاره کردن
بله
اونجا با دل و جان رفتن اونجا، با توجه مخاطراتی که داشت رفتن اونجا و برحال انعکاس‌دهنده شور حسینی بودن. یه خورده حال هوای ما رو بردن اون موقع اون طرف داشتیم بله. در مورد من از صبح داشتم گوش میدادم از ساعت که برنامه شروع شد دیدم در مورد موارد مختلف صحبت که نزابتش پرورش هست
بله.
موضوعات مختلف من یادم افتاد بگم اگه بشه در مورد اسم برنامه تون اصلا یه اسم با مصمم و قیل قشنگ مسیر شدی وقتی بحث مسیر رو میکنیم، یعنی از یک جایی شروع میشه اون چیزی که به دل میفته، سختی هایی که داره تا به کمال برسیم و ادامهش تو برگشته، یعنی رفتن مسیر خودش یک داستانی داره، ادامه و تأثیرات اون توی زندگی آیندمون که حالا تا سال بعدش بشه و اصلا سالها تا آخر اون بمون هم یاد میکنیم هم همراهمون هست، علی‌رغم اینکه سختی های خودشو داره تأثیرات معنوی خیلی خوبی داره واسه ما. ای کاش بتونیم اون توشهی که از این مسیر عاشقی که اسم برنامه قشنگ شما هم هست بهره میگیریم، اون برداشت رو میکنیم، اون توشه رو میگیریم دست خودمون، با خودمون میاریم، همیشه همراهمون باشه، عشق و محبت، کمک به دوستان، خالصانه مخلصانه بودن توی کارها و بیریا بودن حالا تو اون راستگویی، تو اون خیلی چیزایی داره که دست ما میده، خیلی چیزها رو ما یاد میده و به دل جانمون میشینه. ببینید ما تو مسیر تا موقعی که خودمون طی نکنیم
بله.
خیلی سر متوجه نمیشیم. من به خیلی از دوستا برمیگردم بعضا تو بعضی از کلاس خودم صحبت میکنم براشون میگم که ببینید یه نفر وقتی میگیم فاتح مثلا قله برس میشه، بعد این مسیر رو طی بکنه تا بره به اون قله برسه برگرده بیاد.
بله.
اگر توی مسیر رو طی بکنه، سختی‌هاش رو طی بکنه، رشد پیدا بکنه، به کمالش برسه، میتونه به اون قله برسه. اگر نه خیلی هم میتونم برم با هلیکوپتر اونجا یک نزدیکای قله پیدا بشن عکسشون رو بگیرم برگردن بیان آقا یا اینها هم فاتح قله برسن. نه پس این پیاده روی تو مسیر رفتنش خودش به ما کلی درس میده، کلی چیزها رو به ما یاد میده. یه بخشش تاثیر به خود افرادیه که اونجا دارن توی مسیر حرکت میکنن، طی میکنن و درک میکنن. یه بخش دیگه اون انعکاسی که اتفاق میفته، اصلا چرا این انعکاس به وجود میاد، چرا مثلا رسانه ها، چرا اون آدم هایی که به هر حال میرن اینجا شروع میکنن به یادداشت نوشتن که الان چند تا از یادداشت ها، صداها و اون خاطرات رو در موردش گفتیم، از مردم هم دعوت میکنیم خاطراتش رو در موردش بگن. به خاطر این گفتگوی این خاطره ها، این گفتگوها باعث میشه که ما هم دلامون نزدیک بشه، هم یه سری تجربه یاد بگیریم، هم درس محبت و عشق ما میده. وقتی این درس محبت و عشق میده، اون چیزی که از دل و جان بیاد بیرون، روزم اشاره کردم به دل و جان میشینه.
بله.
یعنی چه چیزی بهتر از این که از عمق وجود با دل و جان با همه اون هستی که داریم تقدیم بشه به دیگران. خب این وقتی اتفاق میفته انعکاس هم داده میشه، ما با هم خیلی مهربون تر میشیم. ما یکی از مشکلاتی که شاید جامعه های امروز داریم اینه که با هم خیلی کم صحبت میکنیم. مهربونیمون با هم کم شده،
رابطه اصلا کم شده کلا، از کنار هم میگذریم.
آره میبینیم، ما واقعا ببینید ما الان داریم تو جامعه همون میبینیم یه چیزا رو رد میشه میریم. این رد شدن رفتن خیلی سخته. بعد اصلا ببخشید اینجوری خدمت شما میگم، یه خورده بی‌رحم شدیم نسبت به هم دیگه.
بله.
میبینیم بچه شاید احتیاج داره کودک کاری هست، نمیدونم، یا اون خانواده دوچار مشکلات خودش هست توی امرار معاش روزانش.
بله.
اما این باعث یه خورده شاید میام دلامون سنگ دلتر شده، اینو رد میشه از خیالش بگذاریم. یه بخش شرکه در مورد حالا حمایت های به قول معروف دولت ها اونهایی که داره اتفاق میفته، من بعد یه پشتیبانی باشه به نظر من، یعنی اینکه پشتیبانی بشه به هر حال شما یه قوت قلبی شاید بگیرین که راحت تر دل به دریا بزنی و بری اونجایی مسیره باست شما خود راحت تر بشه، برای اینکه بری اون پستی بلندی ها، اون مخاطراتش، اون سختی هایی که میرسه، آسان تر بودنش چه از نظر پولی که میخوای خرج بکنی، چه از نظر رسیدن، چه از نظر طی کردن این مسیری که داری میری. دو بخش هم به نظرم باید بکنیم اینو. یه بخشش توی خاک ایران خودمونه، یه بخش دیگهش موقعی که از مرز ایران رد بشه.
بعد
ما اگر آمارها رو نگاه بکنیم ببینیم که میگیم 3 میلیون ما ظاهره، حدودا 3 میلیون فکر کنم اگر اشتباه میگم تصحیح کنه اول باشین بگم از ایران داشته باشیم، اما 22 میلیون زائر، مال به اطلاعاتی که خبرها میرسه جاهای مختلف میرسه، ما 22 میلیون زائر اربعین امسال داشتیم. این 22 میلیون زائر اربعینی که امسال ما داشتیم و داریم به هر از کشورهای مختلف اومدن، یعنی یه بخش کوچیکی از این زائران ما هستیم. وقتی میریم توی این دریای زائران ما هم گفتگو میکنیم، ما هم آشنا میشیم، با هم برخال داریم قدم برمی داریم، هم قدم میشیم با هم دیگه، خیلی چیز از هم میآموزیم، خیلی چیز هم انتقال میدیم به هم. ما وقتی در مورد فرهنگا صحبت میکنیم میگیم فرهنگا وقتی به هم میرسن یا به هم اثر میذارن یا از هم دیگه اثر میگیرن. اثر گذاشتن و اثر گرفتن باعث میشه که این فرهنگا فرهنگای جدیدی رو وجود بیارن. حالا بحث فرهنگای جدید وجود آوردن نیستش که ما به قول معروف از اون فرهنگ درس نگیریم یا از اون فرهنگ ما اثر نکنه.
در هر حال رشد میده آدم رو دیگه و تحمل ما رو بیشتر میکنه آقای همتی نژاد به نظرم. یعنی افرادی میبینیم تو لباسهای متفاوت، با لهجه‌های متفاوت، با رفتار متفاوت، سبک زندگی گوناگون. این رفیق ما گفته بود اغنیا میان اینجا سر سفره فقرا میشینن،
مهمان فقرا میشن.
خب یعنی
ببینید، بله. یه چیزی خدمت بچه‌ها بگم، این فرهنگی میره فرهنگ تعالی میشه، اصلا اینقدر فرهنگ والا اتفاق میفته براش که دیگه حتی مرز و جغرافیا نمیشناسه. ما الان در مورد فضای مجازی چی میگیم؟ میگیم بستر فضای مجازی بستریه که ما در مورد اصلاحی صحبت بکنیم میگیم مرز نداره، جغرافیا نداره، اصلا ما برمیگیم طبیعت کشور هم نداره، رنگ نداره. یعنی هر کشوری، هر قومیتی، هر سن و سالی، هر جای دنیا باشی تو بستر فضای مجازی میتونی ارتباط بگیری. توی این راه پیمایی ها و این نوع رفتار ها همین اتفاق میفته. مگر کربلا مرز و جغرافیا داره که از کدوم کشور اومدی؟ مگر رنگ داره؟ مگر زبان داره؟ از همه زبان ها اومدن.
بله.
از همه کشور ها اومدن، از بله. همه زنگ، رنگ و ملیتی اومدن اونجا.
درسته.
خب مگه اینا وقتی این اتفاق میفته اینا باز برمیگردن کشور خودشون، فرهنگ امام حسینی منتشر میشه.
همینجا تازه شروع میشه بحث ما. ببخشید بین صحبت شما، فرهنگ امام حسینی وقتی برگشتیم شروع میشه، نشر پیدا میکنه، تکثیر میشه. این چیه؟ این اتفاقی که از این به بعد باید بیفته تو حوزه فرهنگ، تو حوزه رسانه، در حوزه‌های مختلف هنری. مرتضی هم این نکته‌ای داری اگه می‌خوای الان بهش اشاره بکنی خوبه.
خواهش می‌کنم. من جناب آقای متین نژاد با توجه به اینکه در حوزه رسانه هم شما خوب صاحب نظر هستید، در تداوم پرسش جناب آقای شهرزاد می‌خواستم بپرسم، یه مقدمه کوتاهی البته داره. ما در ماه‌های اخیر و سال‌های اخیر دیدیم که رسانه‌های معاند به خصوص در حال فضای مجازی رویکردی که داشتن در قبال پیاده‌روی اربعین، این راهبردشون نادیده انگاری، تخفیف، حتی تمسخر بود و به نوعی کنار زدن این ماجرا، تا اینکه دیدن خب نه، خب حقیقتی که نمیشه اون رو در نظر نگرفت. یه راهبرد جدیدی داشتن، دو قطبی سازی خیلی عجیب غریب. تو این چند روز اخیر چون از مهربانی هم صحبت کردید، برای من جالب بود. یک در فضای مجازی من یک فرسته دیدم از یکی از دوستانی که در کربلا بود، گفت من اینجا برای همه عزیزانی که تو این 3-4 روز تعطیل به سفر رفتن در داخل کشورم دعا میکنم. من یه لحظه فکر کردم شاید از حالت کنایه داره میگه، بعد دیدم نه، چقدر مهربانانه اینو داره میگه و مطمئن هستم اون دوستانی هم که الان رفتن شمال و رفتن سفر هر جای ایران دارن دعا میکنن برای سالم رسیدن این عزیزان. اما در فضای مجازی میبینیم رسانه‌ها دارن این دو قطبی سازی رو به شدت روش مانور میدن. آقای همتی نژاد، میخوام ببینم حالا ما باید چی کار بکنیم. یه اشاره کردید به مهربان بودن بعد از بازگشت از این سفر، رویکرد مایی که رفتیم به این سفر و مایی که حالا توفیق نصیبمون نشده و در ایران موندیم امسال چه باید باشه در مقابل این رویکرد؟
ببینید این حرکت انقدر مغناطیسش و قدرتش گیراییش بالاست که وستش از من ساخته نیست. واقعیتش رو شما بگم،
بله.
ما تو خانواده، همه خانواده همون چون اونایی که حالا اشاره کردیم به سفر میرن یا ندرستن برن، در حال عزیزان خودمون رفتن. ما همیشه دعای خیر و بدرقه مسافر میکنیم برای اینکه سفرش به سلامت باشه.
بله.
وقتی سفره، حالا هر سفری باشه، وقتی سفر معنوی میشه، سفر کربلا میشه، سفر زیارتی میشه، ما اینو صد چندان میکنیم، التماس دعا میگیریم ازشون.
درسته.
اونجا یاد ما باش، این گلدست یاد ما باش. چه فرق میکنه، چه حرم امام حسین علیه السلام، چه حرم اعظم و شما امروز علیه السلام، چه امامزاده ها.
بله بله.
چند داشت اشاره میکردیم با رفی، فرق نمیکنه. ما چرا الان این همه خادم داریم، این همه آدم داریم؟ برای ما فرهنگمون توی ایران فرهنگ عاشوراییه. عاشورا خیلی درس داره، فرهنگ آزاده بودن، مهربون بودن، خانواده دار بودن،
خیرخواهی به نوعی. بله.
اینا رو وقتی کنار هم میذاریم، میگیم اگه ما به اینا خوب عمل بکنیم، اگر اینا رو خیلی به قول معروف، نمیخوادم حالا بگیم شعار، یعنی میدونی ما یه مشکل شاید ذهنی داریم، اونم یه وقتی میگیری گیری میکنیم توی شعارها، تو واژه ها. اصلا ببین، دل که واژه نمیشناسه، دل که شعار نمیشناسه. اصلا میشینی توی یه جایی، ما تو بحث ارتباطات وقتی صحبت میکنیم، میگیم که ما یه رفتاری میخوایم بکنیم یا رفتاری اتفاق میفته، فقط دوست داریم صدای اون طرف، نفس اون شخص رو بشنویم، اصلا تو اون محیط قرار بگیریم. توی ارتباط کامل وقتی در مورد اون نظریه پردازای خارجی مثل بخش مزید اس ببر یا کوبسن اینا صحبت میکنن، میگن وقتی تبلیغات اتفاق میفته میخوان انگیزش ایجاد کنن برای خرید محصول. وقتی کارکرد عاطفی ارتباطات شکل میگیره، شما میتونید توی این گروه های مجازی، توی این گفتمان ها نگاه میکنید، میگی که نه اصلا چی گفتن به هم دیگه، 4 کلمه گفتن. یا وقتی با مادرت صحبت میکنی پای تلفن، چرا صحبت خاصی نداشتی، 10 پرسی حالت چطوره، اصلا این حالت چطوره رو فقط واسه میپرسی که صدای نفس‌های مادرتو بشنوی. ببینید از صدای نفس مادر انرژی میگیری. وقتی بچه سرشو میذاره رو سینه مادر انرژی میگیره. چرا میگم بچه موقع کوچیکه مادر بغلش کنه، آغوش بگیره، با مهربانی دست نوازش بزنه رو صورتش بکشه؟ به خاطر اینکه این صدای قلب مادر که میشنوه آرامش میگیره. مگه این ارتباط با کلام اتفاق میفته؟ مگه این ارتباط با گفتمان اتفاق میفته؟ مگه این اتفاق با فیلم اتفاق بیفته؟ نه، چون اونجا داره حس میکنه، تو محیط قرار گرفته، این محیط مؤثر میشه. به خاطر همین میگم اگر راه پیمایی اربعین اتفاق میفته، سعادت داشته باشیم و افراد زیادی هم سعادت داشتن رفتن اونجا، میرن اون محیط رو درک میکنن.
بله.
وقتی محیط رو درک کردن، وقتی برمیگردن این محیط روشون اثر داره، به هر حال تا مدت ها اثر داره، یعنی حداقلش اینه که 1-2 ماه 3 ماه این وقتی تداوم پیدا بکنه، اثرش بیشتر میشه، ماندگاریش هم بیشتر میشه. یعنی هر چی این سفره، چه خودش چه خانواده اش، اطرافیانش میرن میان، حتی گفتگو کردن در مورد اون خاطرات که آقا شما دیروز هم اشاره کردین، امروز هم دوباره گفتین، اون شخصی که میره فقط میخواد سایه بشه. ببینید همین گفترش چندین باره در حال میشینه رو دل و جان انسان. از چیه؟ از گوشت و استخوان و این هاست دیگه. عاطفه، سراسر عاطفه. وقتی عاطفی باش صحبت میکنی، این میره میشینه، مهربانی داره درس میده. وقتی میاد اونجا میبینیم که ما چرا یه جا گیر میکنیم، ببخشید من یه خورده اینجا بذارید حوادی هم بگم، برخی از مسئول ما میاد یه حرفی میزنن، یه چیزی گفت، چون تو مردم نبودن، نرفتن اون محیط رو درک بکنن. وقتی مثلا از شلوغی خیابون صحبت میکنیم، این خوبه، نمیدونم این مشکلی نیست، چرا؟ چون خود اون مسئول اگر بیاد توی مردم، بره توی اتوبوس سوار شه، بره توی مترو و شلوغیشو درک بکنه، میاد توجهش به حمل و نقل عمومی بیشتر میشه.
بله.
میره اگر بره توی مردم گرونی ها رو درک بکنه، بدون درآمده چقدره، هزینه چقدره، میتونه به تصمیم درست‌تر بگیره براش. ما یه خورد اینا رو جدا کردیم، اونم نمیتونیم ازش انتظار داشته باشیم. من به بعضی از دوستان حالا که مسئول هستم میگم که شما اشکال توی نه، صبح از خونه میایین بیرون، میرین محل کار، یه سری موارد مثل حالا از این بولتنا و مجلات و اینا میارن،
گزارش های رسمی داری،
بله، اینا آمارایی که میارن جلوتون میذارن، شما نگاه میکنی، فرصت راستی آزمایی اینا رو نداری. یا افرادی هم که میرن راستی آزمایی میکنن، اونا بعد دلایل خودشون شاید این فرصت رو از دست بدن. بعد از اونم که بلند میشین میری خونه، دیر وقت میشه، میری خونه، اونجا هم به هر حال تو میرسین خونه، چهار تا میخواین صحبت کنید بچهای خودتون، اینا هیچ درک خیلی ویژه‌ای از جامعه ندارین. بعد میرین تصمیم میگیرین در مورد جامعه چه اتفاقی میفته. اگر درس خوندن بچه‌ها رو بدونید که چجوری توی مدارس مثلا همین آموزش پرورشی در مورد صحبت کردن یا بچهای افغانی که صحبت کرده، بدونید چقدر سخته هم درس دادن معلم بسیار زیاد، دانش آموزی یک دو، کیفیت آموزشی دارن میدن. و مقایسهش بکنید با اونجایی که دارن پولای آنچنانی میگیرن، میای سطح آموزشی تو مدارس دولت چه این بالاتر، تو یعنی یه سرمایه گذاری میکنی رو بچه ها. الان هرچی پول بدین برای اینکه بچه ها تربیت بشن، تو داغ دنیا آموزش پرورش رتبه اول حقوق گرفت، یعنی بودجه داره. چرا میگه نسل آینده منن، آینده ساز کشور من هستن. شما هرچی سرمایه گذاری بکنین تو آینده ای که شاید من و شما خود اون مسئولم نبینه،
خیلی این آموزش پرورش جای درد دل داره، خیلی جای صحبت داره دیگه. ما یه زمانی از آموزش پرورش عادلانه صحبت کردیم، بعد رسید به جایی که طرف گفت من، خود مسئول عزیز ما گفت من اعتماد به این مدارس دولتی ندارم، خودش رفت مدرسه درست کرد.
برای فکر میکنم درباره آموزش پرورش عاقلانه هم از این به بعد باید صحبت بکنه.
من یه چیز شما بگم
جان،
ببخشید من میشم بگم، من میرم میگم توی بعضی از بیمارستان، ببخشید این حالا نمیخوام به جایی اینو بگم، میبینم نفر میره اونجا درس میخونه برای اینکه یک رتبه شغلی ویژه بگیره.
بله.
ما میگه مهندسی پزشکی چی حالا میگیره، اون آدم میگه پول خیلی کلان داره تا به اونجا برسه دیگه، یعنی هزینه کرده برای اینکه بچه‌اش بدونه این به اون مدارج عالی حالا پزشکی برسه.
بله.
خب اون پزشک وقتی میاد اونجا، خیلی از پزشکان وجدان دارن، مهربانن، من چون مادرم درگیر پزشکی اینا هستش چند ساله، خیلی از من مهربونن، واقعا میگم باز جانته، اما برخیرشون پیدا میشن که میبینی خود نسبت به اینا به نگاه کاسب کارانه دارن. من انقدر خرج کردم برای که
یه آماری منتشر شد به تازگی که 2-3% پزشکان هستن و درآمدهای بالای 3-4 میلیارد و این حدود دارن، بقیه همون حدود 1 میلیارد و این حرف هست.
خب من فکر میکنم جامعه آقای متی نژاد، نکته‌ای که من مطرح کردم در ارتباط با دو قطبی سازی رو خیلی خوب پاسخ دادید، و اینکه ما باید هم مهربانتر باشیم و هم گفتگو کنیم تا انشالله این خدعه هایی که به نوعی خدعه های رسانه‌ای که برای ایجاد شکاف در جامعه و تقویت شکاف ها ایجاد شده هست،
مرتضی از 1001 راه وارد می شود دیگه. حالا دشمن هر کی که باشه، هر تعریف درستی که ازش داشته باشیم، در میابیم که یه زمانی به زبان فارسی حمله میکنه، یعنی هر جا ببینه که مردم کنار هم آمدن، بلوچ اومده، جنوبی اومده، مشهدی اومده، گیلکی اومده، مازنی اومده کنار هم، ترسش میگیره، میگه بیا حمله کنیم به زبان فارسی. اینجا میبین بله بله
من ببینید
یک دقیقه فرصت داریم
آقا، من سعی جمع میکنم. ما در مورد بحثی که در مورد دو قطبی سازی گفتم من یه خورده فراتر میرم. ما دولت دفاع مقدس میدان نبرد رو میدیم که عروس شهید میارن، میگفتیم توی این عملیات این تعداد شهید شدن، این تعداد رزمندگان ما رفتن دفاع کردن، جنگ شهرها اتفاق میافتاد، یعنی حمله میکردن به شهرها، بمباران میکردن، برای ما قابل درک بود. اما الان وقتی نگاه میکنی میبینی که اینا بودجه دارن هزینه میکنن برای اینکه جنگ تکویر شناختی وجود بیارن. نه میدان نبرد مشخصه، نه تلفات مشخصه،
بله،
نه نوع سلاحی که استفاده میکنن،
نه ما بلافاصله میفهمیم آقای مهندس،
اصلا تدریجیه دیگه. بله. بیا به خودت ببینی که اصلا تغییر پیدا کرده. من به خاطر این گفتم مهربانی. ببین کلید همه اینها بخش بزرگش مهربانیه. وقتی مهربون باشی با هم دیگه، هر فهم بیار بفهمی، هر چی دشمن بیاد میری با هم گفتگو میکنی. ما مشکلمون اینه که با هم حرف نمیزنیم.
بله.
وقتی یکی در مورد ما یه حرفی میزنه، اگه بریم از خودش صریح و مستقیم بپرسیم، میگه میری گفته یا نه، من چرا تو دینمون میگم غیبت نباشه، غیبت
بله.
نکنیم.
بله.
گناه میدونیم. چون وقتی غیبت میکنیم نمیری با هم گفتگو کنیم. وقتی گفتگو میکنیم با هم دیگه، میگه ببین در مورد من گفتی یا نه، اصلا این شده یا نه، یا دست ناراحتم بابت این موضوع.
بسیار.
وقتی برمیگردن میگن بهمون، ما دلمون صاف میشه با هم دیگه. این
خیلی متشکرم.
هر چی دشمن تلاش بکنه نمیتونه.
خیلی متشکرم. مثل همیشه بهره بردیم جناب آقای عشان. مهندس محسن همتی نژاد. انشالله باز هم در برنامه‌های دیگه، امیدوارم در باغ هنر بتونیم با هم گپ بزنیم بعد از
ظهر.
منم از شما خداحافظی میکنم جناب همتی نژاد.
خیلی ممنونم آقای حسینی. منم از حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند
خدافظی میکنم، التماس دعای ویژه دارم. درود بر شما. اما عزیزان، از شما خواستیم که خاطرات خودتون رو، دیدگاهاتون رو در مورد موضوعاتی که در این برنامه مطرح شد به ما بفرمایید. تجربه هایی که داشتید از حضور و از زیارت با تلفن ها 220-5009-220-486 و سامانه پیامگیر 30900 در مسیر عاشقی.
من 3 روز 4 روزه از کربلا خدمت رسیدم. ما رفتیم لب مرز مهران، آقا شلوغ بود، ماشین نبود، واقعا هم خروجی زدیم که برگردیم ایران. 2 تا بچه کوچیک بودن، بنا کردن گریه کردن، گریه گریه گریه. آقا راه افتادیم رفتیم دیدیم خدا را شکر از عراق ماشینی آمدن، خدا وکیلی به عشق این 2 تا بچه ها هم سامرا هم نجف هم کربلا همه جاش رفتیم، خیلی هم خوش گذشت. متشکرم. محمودی هستم از شهر اندیشه.
من یک روشندل هستم که کارهای فرهنگی انجام میدم و مربی پرورشی بازنشسته هستم. سالها در خدمت بچه‌های استثنایی بودم. پیشنهادی دارم در این زمینه، اگر صدا و سیما همکاری بیشتری کنیم، چون واقعا نیاز میبینم تو این زمینه برای بچه‌های استثنایی، ناشنوایان، نابینایان و گروه‌های دیگه و حتی خانواده‌ها، اگر بشه که کتاب‌های صوتی در رابطه با 40 امام حسین و امامان صدا سیما بتونه تهیه کنه، در اختیار در ایران صدا یا هر جای دیگه در اختیار این عزیزان قرار بدن، یا کتاب های خوب رو معرفی کنن به صورت یه پویشی. من واقعا دنبال این برنامه هستم که توی زمینه خیلی کم هست که بتونیم تهیه کنیم و معتبر باشه. و کارهایی که خودم انجام میدم برای این زمینه برای امام، تا حالا توفیق پیدا نکردم برم کربلا، ولی سعی میکنم به این مناسبت هر نظری دارم برای امام حسین برای بچه های استثنایی و واقعا جوابم گرفتم. هر گونه، هر کس که بیماری داشته شفا پیدا کرده و ما هر چه هست بتونیم اعتقاداتمون رو در این زمینه در سطح جامعه بیشتر کنیم، مخصوصا بچه های استثنایی خیلی نیاز هست برشون. خیلی ممنون میشم اگر صدا و سیما در این زمینه فعالیت هایی رو انجام بده. خدا نگهدار.
خب خیلی متشکرم از شما. فقط این توضیح رو بدم، واقعا ایران صدا یه امکان خیلی خوبیه که فراهم شده، دسترسی آسان داره، هم کارافزار، نرم افزار به قول فرنگی ها اپلیکیشن که همون کارافزار میتونیم بهش بگیم، یا برنامه کاربردی ایران صدا رو شما نصب بکنین، کلی کتاب رایگان اونجا هست با موضوعات مختلف دلخواه شما، موضوعات مذهبی، موضوعات علمی، موضوعات فرهنگی، موضوعات یا حتی داستان، کتاب برای شما خوندن با بهترین صداها در ایران صدا. بنابراین بخشی از این خلأ جبران شده. از شما متشکرم. حجت هم با دلسوزی گفته من قصر شیرین مغازه دارم. محض اطلاع بدونید که وقتی سری به اون مناطق میزنید متاسفانه غذای نیم خورده میبینید روزانه توی جوب آب افتاده، یعنی از این